حضرت آیت الله حسینی بوشهری مراسم تزیین البدر برگزیدگان چهارم دوره طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم 27/5/95 سالن اداره اوقاف میدان شاه سید علی.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. واللهم دائم على أعدائهم أجمعين. قال الله العظيم في كتابه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قبل از آغاز سخن مناسبت خجسته این ایام را یعنی میلاد با سعادت امام رؤوف صاحب الحجج حضرت علی بن حسین رضا علیه الله تحیت و سلام و خدمت شما رهنمان الله قرآن و اهل بیت صمیمانه و متواضعانه تبریک و تحیت عرض کنم. از برادر پرتلاش و خستگی ناپذیرمون مدیر محترم اداره اوقاف استان قم جناب حجة الاسلام المسلمین و جامعه حسینی مقدم و همکاران عزیز و بزرگوارشون به خاطر برپایی چنین همایش‌های قرآنی به سهم خودم تقدیر و تشکر میکنم و برای ایشان و همکارانشان و مربیان قرآنی و حافظان قرآن آرزوی توفیق و عزت و سربلندی دارم. خدای متعال در آیات مختلف قرآن از قرآن با واژگان بسیار زیبایی توصیف کرده است. اصلا قرآن چیست؟ ویژگی قرآن چگونه است؟ دارای چه اوصافی است قرآن؟ من فقط به همین آیه بسنده میکنم و دامنه بحث را سعی میکنم کوتاه کنم. چهار توصیف از قرآن در این آیه ذکر شده. اولین وصف موعظه بودن قرآن است. دومین وصف قرآن شفاء لما فی الصدور داروی دردهاست. ویژگی سوم قرآن نقش هدایتی دارد برای جامعه بشری و نقش دیگری که قرآن در این آیه برای بیان شده رحمت است. یعنی انسانی که موعظه قرآنی را بشنود و با این موعظه قرآنی پالایش روحی شود و پاکسازی روحی شود و شفا پیدا کند و مشمول هدایت پروردگار گردد، این انسان در پایان راه در سرای جاودانی و حتی در دنیا مشمول رحمت واسعه پروردگار است. پس رحمت الهی شامل هدایت یافتگان است. هدایت یافتگان کسانی هستند که از داروی قرآنی و شفای قرآنی بهره بردن و کسانی از شفای قرآنی بهره میبرن که تحت تأثیر موعظه قرآن قرار گرفته باشن. چه ارتباط جالبی بین این چهار ویژگی که در این آیه بیان شده ذکر شده است. از موعظه آغاز می کند و نتیجه به پایان کار، کسی که تحت تأثیر موعظه است در پایان کار با طی اون مراحل مشمول رحمت پروردگار عالم است. این نکته نکته بسیار جالبی است. در روایات ما از قرآن به عنوان موعظه یاد شده، از اون جمله این کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام دقت بفرمایید، با چند توصیف از اون جمله توصیف به موعظه بودن قرآن، این احسن القصص، یعنی قرآن به عنوان بهترین داستان. خیلی کتاب داستان ما داریم، ولی موقعی که خدا بفرماید احسن القصص، معلوم میشه که بقیه داستانی داستانها که ساخته و پرداخته دست بشر هست به پای این داستان برتر و بلند میرسن. احسن القصص، این ویژگی اول قرآن در کلام نورانی حضرت، و ابلغ الموعظه، بلیغترین و زیباترین موعظه است این قرآن، و انفع تذکر، و سودمندترین پند است قرآن، و سودمندترین یادآوری کننده است این قرآن، انسانها را تکان میدهد، یادآوری میکند، توجه میدهد. خوشا به حال عزیزان نوجوانمون، خوشا به حال حافظان قرآن، خواهران و برادرانمون، طلاب عزیزمون و همه اقشاری که سر این سفره نشستن به برکت فضایی که دوستان عزیز ما در اداره کل اوقاف فراهم آوردن. حقیقتا سر سفره احسن القصص، سر سفره ابلغ الموعظه، سر سفره تعبیر امیر المؤمنین انفع التذکر، این احسن القصص و ابلغ الموعظه و انفع التذکر کتاب الله عز و جل، این ویژگی ها در اینجا بیان شده. دوستان از من سوال میکنن که موعظه یعنی چی؟ موعظه تعبیری که در رابطه بیان شده یعنی تذکر دادن نیکی ها، خوبی ها به افراد که توأم با رقت قلب است، یعنی یک نوع آرامشی در کلام گوینده وجود دارد، دلها را، دلهای آماده را نرم می کند برای شنیدن و تحت تأثیر قرار گرفتن. من چند تا نکته عرض بکنم، یعنی جریان تاریخی عرض بکنم، بعضی مربوط به دوران معاصر ماست و بعضی هم مربوط به گذشته است. کسی داریم به نام اسمعی، میگوید من در مسجد بصره مشغول عبادت بودم، دیدم عربی سوار بر شتر با کمان و نیزه و تیر و امثال ذلک، میگه آمد در مسجد، از من سوال کرد که یا اخل عرب کجا هستی؟ گفتم فی بیت رب. چه میکنی؟ گفتم که کلام رب و تلاوت میکنم. میگه به من گفت ممکنه بخشی از این آیات و کلمات پروردگار تو بخونید؟ میگه من مشغول خوندن سوره زاریات بودم، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. خیلی آیات جالبی است. و فی الارض آیات للموقنین، در این زمین، در این کره زمین نشانه های برای اهل یقین است. و فی انفسکم، در وجود شما هم آیات و نشانه هایی است. افلا تبصرون، چرا توجه نمی کنید؟ چرا دقت نمی کنید؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون، در آسمان هم روزی شماست و آنچه به شما وعده داده می شود. فبرب السماء والارض، به خدای آسمان و زمین، انه لحق مثل ما انکم تنطقون، چطور سخن گفتن شما، حرف زدن شما یک واقعیت ذات کبریایی، حتی حالا هم به عنوان یک حقیقت و یک واقعیت. میگه من این آیات را که خوندم گفت راست میگه اینا تو قرآنه. گفتم بله تو قرآنه، سوره ایست به نام زاریات. گفت عجب روزی دهنده خداست، میخوام بگم موعظه قرآنی چقدر اثر میگذاره. گفت اینا موعظه قرآنیه، سخن قرآنه. گفتم بله. گفت از شطور اومد پایین، به من گفت این شطور را از طرف من نهر کن و گوشت اون را بین فقرا تقسیم کن، چون خدا روزی رساننده است، این فقرا روزیشون باید از این شطور من تأمین بشود و منم میرم دنبال کارم و خدا روزی رسام است. و فسائر اسکم و ما تو ادو. میگه این عرب را افتاد و با همین تیر و کمان و شطورم سپرد و ما نهر کردیم و گوشتشم بین فقرا تقسیم کردیم. میگه ایام حج پیش آمد، خوب دقت کنن خواهران و برادران، ایام حج پیش آمد، دیدم یه آدم لاغرندامی دور خانه خدا در حال طوافه. میگه من تا به چهره او نگاه کردم، او به چهره من نگاه کرد، همه او را شناختن و هم او مرا شناخت. گفت یا اخل عرب، تو همون هستی که در مسجد بصره اون آیات را خوندی؟ گفتم بله. گفت یه بار دیگه اون آیات را بخوان. شروع کردم کنار خانه خدا و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم اخلا تبصرون و فی السماء رزقکم و ما توعدون فبرب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. یه مرتبه برگشت گفت اینا چی کار کردن که خدا ناگزیر شده قسم یاد کند فبرب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. اینا چقدر انسانهای ناسپاسی هستن که خدا را وادار کردن سوگند و قسم یاد کند. میگه یه مرتبه من متوجه شدم کنار خانه خدا دراز کشید و روی زمین افتاد. میگه رفتم بالین سرش، آخرین لحظات زندگیش بود و همونجا تحت تأثیر قرآن و موعظه قرآن در کنار خانه خدا جان به جان آفرین تسلیم گفت. این یه نکته. نکته دوم، مرحوم آیت الله العظمای عراقی رضوان خدا بر او باد، ایشون جریانی را از مرحوم مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله العظما حاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه. میگه شیخ فرمود که ما پای منبر مرحوم حاشق جعفر ششتری بودیم. میگه یه مرتبه شیخ مشغول صحبت، گرم صحبت، صحبتشو قطع کرد. گفت میخوام شما را امتحان کنم. گفت حالا ما هم پای منبر، حاشق پای منبر، حاشق جعفر ششتری، میگه من میخوام شما را امتحان کنم. گفتم خدای این حاشق چی میخواد بکنه امروز؟ میگه یه مرتبه گفت من میخوام آیات نخست سوره انفال را بخونم. این آیات سوره انفال ببینید تأثیری در وجود شما ایجاد میکند یا تأثیری در وجود شما ایجاد نمیکند. میگه گفتیم خدایا پناه بریم به تو، ببینیم چی میخواد بکنه. این آیه را خواهد، اینما المؤمنون الذين اذا ذكرت وجلت قلوبهم اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمان. میگه خیلی برای من عاشق میفرماید خیلی برای من سخت آمد و ترسیدم خدایا این شیخ بخواد ما را امتحان کنه که آیا این آیات و قرآن در ما اثر میکند یا نه. میگه دیدم نه، این جملات آیات انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، موقعی که یاد خدا میشود دلشون ترسناک میشود و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمان. رو میگه من احساس کردم یک انقلابی در وجود من شیخ ایجاد شد، شکر خدا کردم که از عهده این امتحان عاشق جعفر ششتری سربلند بیرون آمدم. تو یه جلسه دیگری عاشق جعفر ششتری خیلی فوق العادگی، دوستان طلبه من و فاضل من میدونن، حتی اون کتابشون که راجع به ذکر مصیبت آل الله هست از یه ویژگی های خاصی برخورداره که در سایر کتبی که به مقتل و اینها پرداختن این ویژگی کمتر به چشم می خورد. مجسم کردن حادثه عاشورا، فضائل اونجا را و ویژگی های اونجا را. میگه یه مرتبه مرحوم حاشق جعفر ششتری، میخوام بگم نقش موعظه بودن قرآن و پیام های قرآنی که بر دلها اثر میگذارد، میگه یه مرتبه دیدم جناب حاشق این آیه را خوند: و تا فردای قیامت به ما گفته میشود و تا ذوالیوم ایها المجرمون. میگه تا این جمله را گفت که مجرمون، امتاز الیوم ایها المجرمون، صفتون رو جدا کنید، مسیرتون رو جدا کنید، راهتون رو جدا کنید. میگه تا این جمله را حاشق بالای منبر فرمود، جلسه موعظه تبدیل شد به جلسه عظا. جمعیتی نبود، فردی نبود در این جلسه جز فریاد و زجه که از اون بلند میشد. این ویژگی موعظه قرآنی و پندهای قرآنی است. یا ایو الناس قد جاءت کن موعظتون. من چی میخوام بگم از این جمله؟ میخوام بگم نوجوان قرآنی حافظ 3 جز 2 جز 5 جز 7 جز و بیشتر و کمتر، اولین چیزی که مهمه براتون اینه که موقعی که این آیات قرآن را میخونید همزمان کنید با فهم معانی این آیات قرآن، تنها الفاظ نباشد. موقعی که این جمله جمله آیات قرآن، آیات قرآن را از بر میکنید، با اون مفاهیم و با اون معانی باشه که اولین تأثیر در وجود خودتو بذارد. یه نوجوانی که در انتقام نوجوانی تحت تأثیر موعظه های قرآنی این بیمه شده است تا آخر عمر، این نوجوان دیگه سراغ گناه نمی رود، این نوجوان سراغ برنامه هایی که با شأن یک انسان مسلمان سازگاری ندارد نمی رود، چه خواهر چه برادر. این ویژگی اول قرآن که در این آیه بیان شده، قرآن موعظه است. ویژگی دوم، قرآن شفاست. همین تعبیر را نگاه کنید: موعظتم من ربکم و شفاء لما فی الصدور. تعبیری امیر مؤمنان داره خیلی جالبه. شفا این غیر از این بیماری های جسمی است که ما میریم قرصی میخوریم، دارویی میخوریم، نه خیر، بیماری های روحی ما خیلی بالاتر از بیماری های جسمی ماست. امیر المؤمنین میفرماید این که خدا میفرماید قرآن شفاست، میدونید یعنی چه؟ میگیم نه. میگه این نفیه شفاء من اکبر دا، دا یعنی مرض. شفا در قرآن از بزرگترین بیماری ها و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. انسان در پرتو قرآن و شفای قرآن سراغ کفر نمی رود، سراغ نفاق نمی رود. انسان های منافق بهره از داروی شفا بخش قرآن نبردن، سراغ گمراهی و تباهی و امثال ذلک نمی رود. شفا یعنی اون پاکسازی درونی، به تعبیر تخلیه باطن، اون رذائل می رود و لذا زمینه هدایت که گام سومه فراهم می شود. نکته جالبی که من میخوام در اینجا عرض بکنم این است که تو داروهای معمولی، خواهش بکنم دقت کنید، تو داروهای معمولی دیلیت خوتی جعبه دارو را که باز میکنید، اونی که بالای سر اون شیشه دارو هست یا قرصایش اونجا هست، یک کاغذی است که در حقیقت معرفی اون داروست. همه دیده اید تو اونجا فواید اون دارو را ذکر میکنند. مثلا شما روماتیسم دارید چه میکند چه میکند، ولی یک هشداری هم پایینش دارد که درسته برای این گونه ناراحتی ها شفاست، اما آثار جانبی و ضرر هم دارد. این داروهایی است که ما تو این دنیا مصرف میکنیم، گاهی از اوقات اتفاق افتاده طرف به داروخونه مراجعه کرده، به پزشک مراجعه کرده، دارو گرفته، سردردش خوب شده، ولی یه جای دیگش عوارض این دارو دامنگیر شده. اما در کلام نورانی معصوم علیه السلام تعبیر جالبی وجود دارد و اون تعبیر امیرالمومنین این است که شفاء
لا تخشا اصحاب. تفاوت شفای قرآن با شفای داروهای دیگر این است که داروهای دیگر خطر بیماری های دیگر هم کنارش وجود دارد، اما شفای قرآن لا تخشا اصحاب، یعنی خطر ضررها و زیانها و بیماری های دیگر کنار این شفای قرآنی وجود ندارد. خالص خالص در محضر قرآن انسان شفا پیدا می کند. و ویژگی سوم نقش هدایتگری قرآنه که خیلی جالبه. چهار نوع هدایت ما در رابطه با هدایتگری قرآن داریم. یه جا قرآن میگوید هدن للناس، برای همه مردم. یه جا میفرماید هدن للمتقین. یه جا میفرماید هدن و رحمتون و بشرا للمسلمین. یه جا هم میفرماید هدن و رحمتون للمؤمنین. همه خصوصیات را شامل میشود. نوع هدایت ها فرق میکنه. انسان منطقی از اون هدایت همه انسان ها برخوردار شده، ولی هدایت متقی یه هدایت ویژه است. هدایت ارشد خدمت شما مؤمنین یه هدایت ویژه است. و آخرین سخن بحث رحمت قرآن و موعظه قرآنی است، یا ببخشید رحمت قرآنی که در پرتو موعظه قرآنی است که انسان مشمول رحمت های واسعه خداوند فردای قیامت می شود. حالا سوال این است که امروز وظیفه ما چیست؟ قرآنی با این عظمت آخرین بر شما. اولین وظیفه این است که قرآن را بشناسیم، آموزش ببینیم قرآن را، کلمات قرآن را بدانیم. دومین کاری که باید انجام داد و کار درستی است قرائت قرآن است. صرف یاد گرفتن کافی نیست، تو خونمون مرتب قرآن تلاوت کنیم. من شاید یک بار تو این محضر گفتم، الانم عرض میکنم، تو روایات ما وارد شده، خواهران، برادران، عزیزان روحانی ما، تو روایات ما وارد شده همونطور که ستارگان آسمان برای اهل زمین در شب تاریک چشمک میزنند و ما از دور اونها استفاده میکنیم، خانه ای که در اون تلاوت قرآن شود برای اهل آسمان مثل ستارگان آسمان چشمک و روشنایی میشه. خوشا به حال کسانی که صبحشون با قرآن آغاز میشود، شبشون با قرآن آغاز میشود و پایان پیدا میکند. اینا لطفیست که خدای متعال شامل حال اینها کرده. امام سجاد میفرماید اگر بین المشرق و المغرب تمام انسان ها، تمام موجودات بمیرند و من با قرآن باشم، احساس وحشت نمی کنم. این کلام امام سجاد است. لومات بین المشرق و المغرب لمست و حشت و ممعی القرآن، احساس نگرانی نمی کنم. لذا یکی از آدابی که در اسلام وارد شده برای مادرها، برای پدرها این هست که در کنار این که برای بچهشون اسم انتخاب میکنن، یعلمه القرآن، به بچهشون هم قرآن یاد بدن. در گذشته ها خیلی مقید بودن خانواده ها، این مکتب خانه ها متاسفانه کمی ضعیف شده. تصور خانواده ها اینه که توی این مدارس بچه ها قرآن یاد میگیرن، ولی متاسفانه گاهی اتفاق افتاده دوره دبستان پشت سر، دوره راهنمایی حالا قبلن بود پشت سر، دوره دبیرستان پشت سر، دوره دانشگاه پشت سر، این بچه ای که باید در سن 5-6 سالگی قرآن یاد میگیره در سطح دانشگاه هم که میرسن هنوز با واژه ها و الفاظ قرآن آشنا نیست. لذا یکی از کارهای مهم پدران مادران آشنا کردن بچه ها با قرآن است. و یکی از کارها که امروز این جلسه آبرومند به خاطر اون برگزار شده مسئله حفظ قرآن. حفظ قرآن، یه روایت بخونم. این روایت، روایت بسیار جالبی است. وجود مقدس عرض شود محضر شما به این که امام صادق علیه السلام تعبیر جالبی دارن. می فرماین حافظان قرآن، کسانی که با قرآن حشر و نشر دارن و آشنایی با قرآن دارن، اینها فردای قیامت با فرشتگان الهی محشور میشوند. منتها دو تا قید داره، الحافظون و العاملون، کسانی که حافظ قرآنن و عمل به قرآن میکنن، اینها فردای قیامت با فرشتگان الهی محشور میشوند. من واقعا به سهم خودم تشکر میکنم، گزارش بسیار خوبی برادر عزیزمون ارائه دادن، فرمودن پارسال 5000 نفر ثبت نام کننده داشتیم، امسال 7000 نفر ثبت نام کننده و سال به سال انشاءالله این کار جدیتر پیگیری بشه تا ما به اون هدف و نظری که رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون داشتن نائل بشیم. اما بعضی از این کشورهای آفریقایی، بعضی از این کشورهای عربی، واقعا مسئله حفظ قرآن یه امر عادی تو خانواده ها، خیلی عادی است. حالا ما الان برامون جلوه میکند که اگه بچه‌مون 2 جزء قرآن، 3 جزء قرآن، 7 جزء قرآن داشته باشن، اونا چون سازوکارشون و برنامهشون از اول بر حفظ قرآنه، کمتر خانواده ای انسان پیدا میکند که حافظ قرآن نباشد. انشاءالله به همت اوقاف و عزیزانمون در اداره کل اوقاف، سازمان اوقاف و امور خیریه در قم به عنوان حرم اهل بیت و عش آل محمد، به عنوان پیشرو، به عنوان پیشکسوت، به عنوان پیشقدم و جلودار این کار انشاءالله دنبال کنه و پیامی به سراسر کشور از قم منتشر و منتقل بشود که چه نشسته اید که فرزندان قومی، نونهالان قومی، نوجوانان قومی، دختران و پسران با قرآن، این کتاب الهی و آسمانی، نه تنها آشنا هستند در قرائت، بلکه حافظان هستند و حاملان قرآن هستند. به امید موفقیت و سربلندی که خدای متعال رابطه ما با قرآن، رابطه ما با ادراک، که پیامبر فرمود این میتارکن فی متقل کتاب الله و ادراکی، همچنان پیوسته و مستدام بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.